بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب تقیه بودیم، رسیدیم به حدیث 14 باب. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمود که پدرم می فرمود و ایو شیئن اقر لعینی من التقیه، چه چیزی بیش از تقیه باعث روشنی چشم من است؟ یعنی هیچ چیز از تقیه بیشتر چشم من رو روشن نمی کند. ان التقیه جنت المؤمن، تقیه سپر مؤمن است. بخوایم حدیث رو به زبان دیگری معنا کنیم، معناش این میشه چه چیزی برای من خوشحال کننده تر از حفظ جان و مال و ارض و ناموس مؤمن است؟ چه چیزی برای من خوشحال کننده تر هست از این که ببینم مؤمنی اگرچه در جمع دشمنان ما داره زندگی میکنه، اما زندگی با آسایشی داره، طوری سلوک کرده که دشمنانش رو روی خودش حساس نکرده، طوری حرف زده، طوری رفتار کرده که نظام اجتماعی زندگیش به هم نریخته. این برای من خیلی خوشحال کننده است. چرا؟ حالا اینو خواهیم رسید به دو جهت. اول به جهت نفس خود جان مؤمن و برادران دینش که محفوظ میمونه و با محفوظ موندن او و محفوظ ماندن برادران مؤمنش و خانوادهش، لا اله الا الله گوهای حقیقی، محمد رسول الله گوهای حقیقی، عابدین حقیقی روی زمین هستند و خدا رو عبادت میکنن و نور بندگی خدا منتشر میشه. پس چرا باعث خوشحالی و چش روشنی امام هست؟ چون حقیقتا چشم امام وقتی به چنین افرادی میفته واقعا روشن میشه و خوشحال میشن حضرت. چرا؟ چون این فرد هست، بی جهت عمر خودش رو کوتاه نکرد. این یک. دو، این که وقتی امام نگاه میکنن میبینن فردی در بین جمعی داره با مدارا زندگی میکنه، اما زندگی میکنه، این برای حضرت خبر میدهد از عقل اون مؤمن، از سیاست اون مؤمن، از فراست اون مؤمن، و این امام رو خوشحال میکنه. یعنی که میفرماد چه چیزی برای من چشم من رو روشن‌تر روشن میکند بیش از این که ببینم یک مؤمنی داره تقیه میکنه. چرا این چرا چشم امام رو روشن میکنه؟ چون حضرت از این تقیه او، از این نحوه سلوک اجتماعی او پی به قوت عقل و فراست اون فرد میبره. خب این یک مطلب که در مورد این موضوع هست. و گفتیم یکی از مسائل در ابواب خیلی قبل، یعنی قبل از جلسه 80، اون مسائل حلم و صبر و مدارا، اون بخشای کتاب ایمان و کفر که بودیم، اونجا گفتیم یکی از اموری که بسیار بسیار انسان ها میتونن خودشون رو محک بزنن، هر کس خودش رو ببینه عقلش چقدره، ایمانش چقدره، یکی از جاهای محک زدن امور اجتماعیه. موضوع تغییر رو فعلا بذارید کنار. به طور کلی کسی که بتونه رفتار اجتماعی متعادلی داشته باشه، تعداد اطرافیانش رو کنترل کنه، نه زیاد از حد باشن نه کم باشن، نه افراد رو ناراحت کنه نه بیش از حد به خودش امیدوار بکنه که نتونه وظایف اونها رو انجام بده، در حق همسایش، در حق رحمش، صله رحمش، شریکش، رفیقش بتونه طوری برخورد بکنه که اینها رو تحمل کنه، سختی‌هاشون، بدی‌هاشون، اختلافش، این کلا نشانگر عقل فرده، نشانگر ایمان فرده. کسی که روابط اجتماعی موفقی داره، البته موفق با ضوابط دینی ها، نه با ضوابط فکری خودمون. حالا اضافه بکنید به این مطلب، به این روابط اجتماعی، وقتی که اون اجتماع اطراف دشمن تو باشن، مخالف تو باشن، اصلا همسوی تو نباشن، مسیحیان، یهودیان، کافرن، ملحدن، زندیقن، ضد دینن، یا ناسبی هستن، یا عالمی است بین جهال، اونا جاهلن، سطح پایینن، خیلی فهمشون پایین، درکشون پایین، اطلاعات دینشون پایین، این فردی که انسان مجتهد، عالم، عارف، قویه، خیلی صاحب مقامات و معرفت و اینها است، این بتونه علاوه بر اون حدود عمومی که برای سلوک اجتماعی ائمه معین که فرمودند، موضوع تقیه رو هم رعایت کنه، یعنی یک باری روی بار اجتماعیش اضافه میشه سختی و این بتونه حل بکنه. خب این اجمالی از معنای حدیث چهارو. جلسه گذشته یک اشتباهی بنده کردم، اینو تصحیح بکنم انشالله که حالا هر کی اونو شنیده اینم بشنوه حداقل. و اون ذیل یکی از احادیث بود که سوال میکنه از قیام لیل ولات، حدیث 12. ما اینو معنا کردیم قیام ائمه بر علیه ائمه طاغوت یا قیام شیعیان علیه ائمه طاغوت، جفتش غلطه. این دو معنا غلط بود. ما جلسه پیش گفتیم قیام لیل ولات نه قیام علل ولات. قیام لیل ولات یعنی بلند شدن پیش پاشون، پیش پاش بلند شه، یعنی والی حاکمی امام طاغوتی وارد میشه ما به احترامش بلند شیم. حضرت فرمود اشکال نداره، التقیه دینی و دین و آبایی، تقیه ای از باب تقیه بلند شو احترامش کن. معنی حدیث این هست. من نگاه کردم هم مرحوم علامه مجلسی فرمودن هم فیض، معنی که ما گفتیم اشتباه بود اول جلسه تصحیح میکردم اونم یادم رفت متاسفانه دیگه. حالا همین بعد حدیث 14 گفتم حداقل تصحیح بشه این مطلب، هر کسی اون رو شنید بدونه. خب حدیث 16 از امام باقر علیه السلام هست. اون حکمت اصلی تقیه، یکی از حکمت‌های اصلی و مهمش، یکی از حکمت‌های اصلی و مهمش بیان شده. امام باقر فرمود انما جعلت تقیه لیحقن بها الدم، تقیه اصلا قرار داده شده تا خونها به وسیله او حفظ بشه، جانها سالم بمونه، خون ریخته نشه، طرف شکنجه نشه، زندانی نشه، کتک نخوره، دست و پاش نشکنه و کشته نشه. یحقن بها الدم اصلش معنای قتله، محفوظ از قتل بمونه، یعنی جایی که شما میدانی اگر مطلبی بگویی میکشن تو را. خب اینجا کدوم تقیه است؟ تقیه با دشمنان دینه، با دشمنان تشیعه، کسانی که جدیت دارن در از بین بردن نور خدا. حالا دستشون به ائمه ممکنه نرسه و بالاخره در یک مواردی به بعضی از شیعیان نرسه، دستشون به تو میرسه، تو مراقب باز گوشت قربونی این داستان نشی، تو رو نکشن، تو خلاف تو یک کاری کن جان تو حفظ کنی به هر شکلی هر نوعی. حالا بحث جلسه گذشته بحث براءت از امیرالمومنین مطرح شد، حالا میرسیم در یکی از احادیث، حدیث 21 هم مربوط به همین است. یعنی در این باب حدیث 10، 15 و 21 این سه تا باید با هم معنا بشه، با هم دیده بشه، خیلی جالبه. خلاصه شما باید جان خودت رو حفظ کنی، میخوای براءت بجویی بجو، میخوای صبر کنی صبر کن، اگه با این کار یعنی جانت حفظ میشه، و با هر مدل دیگری که احساس میکنی اگر اون کار رو انجام بدی جان خودت، دوستانت، برادران دینیت، اینا حفظ میشه، باید اون کار رو انجام بدی. حالا نکته در این هست که یک نکته اینجا در تقیه هست، آیا اگر تقیه به نحوی باشد که به طور کل اصلا حقایق انکار بشه، خب این نباید انجام بشه. خود ائمه علیهم السلام با این که اینقدر در تقیه تأکید کردن، ما باید طرف دیگه ماجرا رو ببینیم، خود ائمه علیهم السلام با نهایت تقیه که انجام دادن حقایق رو هم به ما رساندن، حتی در موضوع براءت، حتی در موضوع تبری. یعنی اونی که میرسیم حالا بهش، یکی از اموری که ائمه در باب کتمان باب بعدیه، یکی از اموری که ائمه خیلی خیلی برش تأکید دارن به صورت عجیب، موضوع بصیرته، یعنی زرنگی، فراست، کیاست، سیاست مداری، تیز بودن، زرنگ بودن، اینا ائمه ما از ما خواستن به صورت خیلی جهات. روزی هر کسی هم نمیشه، چه بسا بسیار هم علم داشته باشه اما زرنگ نیست، یعنی نمیدونه کجا باید چه کار بکنه، کجا باید چه حرفی بزنه، خبر نداره، نمیدونه. این باید دعا کرد، انسان باید دعا بکنه. اما خود اهل بیت علیهم السلام که در نهایت همه خیرات هستن، یعنی علم و عقل و حکمت و رأفت و همه این امورشون، تقیهشون و کیاست و فراست و زر، همه اینا رو دارن، ما میبینیم در مجموع ائمه به شکل‌های مختلف با روش‌های مختلف از ضروریات مکتب تشیع کردن که مثلا اولی و دومی و سومی قعر جهنم. آقا این دیگه حساس‌ترین قسمته دیگه، این دیگه حساس‌ترین جای تقیه است، در مورد حفصه و عایشه، اینا دیگه حساس ترین قسمت های تقیه است. در بین بنی امیه زندگی کنی، در بین بنی لباس باشی، در بین جامعه‌ای که اکثرش رو مخالفین گرفتن باشی، در عین حال حقایق رو هم برسونی، تقیه هم بکنی، حقایق رو هم انکار نکنی. این حد وسط رو پیدا کردن خیلی مشکله در مقام عمل. پس بنابراین کسی بنشینه بگیم هر فضیلتی، هر مطلبی، هر مقامی بگه بی پرده، بی قاعده، همینطور همه چیزو بیان کنه، این خلاف تقیه است. اصلا بیان نکنه یا به نحوی انقدر در لفافه و اشاره و کنایه باشه که کسی متوجه نمیشه، اینم غلطه، اینم خلاف مرام اهل بیته. ما روایتو نباید یک بعدی ببینیم، یک جنبه‌ای ببینیم، فقط تقیه. خب تقیه کردن و کتمان سر کردن یک قسمت از دینه، یک قسمت از دین که گناه کبیره است و از گناه از اکبر کبائر حساب میشه، از کبائر بزرگ حساب میشه، کتمان حقایقه. آیات قرآن داره الذین یکتمون ما بیناه مثلا فی الکتاب، این مزامی. کسانی که کتمان حقیقت میکنن چی؟ جایی هست باید فضیلتی رو بیان کنه، نمیکنه. یعنی ما اگر به تعبیر دیگه بخوایم اونطوری اون طرفی فرض کنیم، امام حسین علیه السلام روز عاشورا هیچ حرفی از امیرالمومنین نمیزد، امام مجتبی هیچ حرفی از حضرت زهرا امیرالمومنین نمیزد، میثم تمار و رشید مثلا هجری و غیره و اینها هیچ حرفی نمیزدن، چی میموند از حقایق؟ چی میموند نزد ما امروز؟ یعنی چی دست ما میموند اگر این احادیث رو شیخ صدوق منتشر نمیکرد، نمینوشت؟ یا نه این سر این فضیلت عده منکرن اون یکی نمی... در این حالی که گفتن و منتشر کردن، ما هم باید به نحوی بگوییم و منتشر کنیم که خلاف تقیه هم نباشد. حالا این چطور هست راهش و اینا، بحث مفصلی که در جلسات تقیه یه مقدار بهش پرداختیم، یه مقدار دیگه هم انشالله بهش خواهیم پرداخت، جلساتی که در مورد تقیه فعلا 8 جلسهش انجام شده. خب پس برگردیم دو مرتبه به حدیث 16 هم. انما جعلت تقیه لیحقن بها الدم. یکی از نکات مهمی که برای تقیه باید در نظر بگیریم این است که خون درش حفظ بشه، جانت به خطر نیفته، آبروت، مالت، ناموست به صورت جدی به خطر نیفته. اگه به خطر میفته تقیه است، باید تقیه کنی. اگر دیدی نه، چه تقیه بکنی چه تقیه نکنی، کشته خواهی شد، تقیه برداشته شده است. اگر به این حد نمیرسه، مثلا تقیه نکنی یه چک میخوری تمام میشه میره، هیچ ادامه پیدا نمیکنه، اینجا تقیه مستحب، واجب دیگه نیست. اگر در یک موضوع بعضی اوقات تقیه مکروهه، حرام نیست، مکروه. اگه یک جایی یک امر رو تقیه کنی که بی جهت، جای تقیه نیست، یک حقیقتی رو انکار کنی، جای تقیه نیست، اصلا همه شیعن، همه از خودن، شما تقیتاً یک مطلب باطلی بگی، باعث انحراف در بقیه بشی، باعث گمراهی بقیه بشی با تقیت، جای تقیه نبود، تو زیاده از حد تقیه کنی باعث گمراهی هم بشی، خب این حرامه. یه جایش هم مکروهه، مطلب مستحب و مکروه، اصلا اصل مطلبی که میخوای باش تقیه کنی مطلب مستحب و مکروهه. خب اینجا یه چنین تقسیم بندی هم علما ارائه دادن. حالا لذا امام فرمود فاذا بلغ الدم فلیس تقیتون، اگر دیگه به خون رسید دیگه تقیه در کار نیست، به خون رسید دیگه، شمشیر رو گذاشته کنار گردنت، میگه چه از علی ابن ابی طالب براءت بجویی چه نجویی، گردنتو میزنم، باید بگی که من از تو براءت میجویم نه از علی ابن ابی طالب. یا ابن سکیت که زبانش از حلقومش کشیدن بیرون اینا. وقتی میدونی دیگه، خب میزان چیه؟ میزان خود فرده، در جلسه گذشته خوندی، و صاحبها اعلم بها حین تنزل به، اون کسی که قرار تقیه کنه خود او عالم تر است، خود او بیشتر میدونه که کجا تقیه کنه کجا نکنه. حدیث 17 و حدیث 20 خیلی صراحت داره در بحث عصر غیبت امام زمان علیه السلام. حدیث 17 امام صادق علیه السلام فرمود، حدیث صحیح السند هم هست، فرمود کل ما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه، هر چه امر ظهور نزدیکتر بشود تقیه شدیدتر است، تقیه بیشتر میشه، باید بیشتر مخفی کنیم. با اینکه تو نگاه خیلی از ماها بالعکسه، ما تو نگاهمون اینه که هر چی میخوای به ظهور نزدیک بشی بیشتر چیکار کن، بگو، مطرح کن، منتشر کن، اما امام میفهمن هر چی نزدیکتر میشه بیشتر مخفی کن. انسان ها طبایعشون عوض میشه، مزاجشون عوض میشه، دنبال حق نیستن. حتی ممکنه میاد مثلا گاهی ممکنه در جمعای مثلا مذهبی هم شرکت کنه، اما باطنش نیست، اینور نیست. خیلی خطر، خیلی موضوع پیچیده ایه. دست ما نیست، ما نمیفهمیم. ولی امام فرموده هرچی فروتر میریم در عصر غیبت، ظلمت بیشتر منتشر میشه، عده زیادی سقوط میکنن، حتی از شیعه عده زیادی دست بر میدارن. خب انسان چیزایی میبینه واقعا. من خودم شخصا 15 سال پیش 20 سال پیش یادمه دیگه، روایاتی که میخوندیم 15 سال پیش که قرآن رو با غنا، قرآن رو با موسیقی، با آلات موسیقی میخونه، اصلا باورم نمیشد. مگه میشه چنین؟ ولی داره الان در صدا و سیما رسما پخش میشه. یعنی طرف میاد قرآن رو میخونه، زیر صدا موسیقیه، کاملا موسیقیه، نه که افکت، اصلا داره میزنه، قرآن هم داره میخونه. برنامه 100 درصد مذهبی به اسم امام مجتبی برنامه میگیرن و بعدم موسیقی رو بزن و بکوب و مسائل. خیلی باعث تعجبه. نمیخوام بگم پس بی‌دینن ها، نمیخوام بگم تبایع داره به کدوم طرف میره، آدم باورش نمیشه. موسیقی هایی که اگر 30 سال پیش از خانه یک روحانی این صداها در میامد، کسی تو مسجد پشت سرش نماز نمیخوند، میگفتن عدالت نداره، فاسقه. الان رسما چهره های 100% مذهبی، توی مصاحبه دیشب گوش میدادم، اتفاقی البته برخورد کردم، صریحا داشت فرد شاخصه مذهبی، کاملا روحانی نبود، کوچلواری بود، ولی مذهبی کامل، یعنی همه به دین و دیانت و مذهب و کارشناس مذهبی میشناسن. ایشون صریحا میگه من وقتهای خلوت خودم رو موسیقی گوش میدم، در خلوت خودم و موسیقی بی کلام گوش میدم معمولا، چون اون موسیقی میشه زیر صدای تفکراتم، من فکر میکنم با موسیقی. روحانی که صریحا در کتابش نوشته برای یک سری از سلوک، در یک سری مراحل موسیقی لازمه، غنا لازمه و امثال اینا. خب اینا چطور میشه که این اتفاقا میفته؟ طبیعت ها عوض میشه. لذا انسان خیلی نباید دل خوش کنه به انسان ها، دل خوش کنه که این آقا چنین است و چنان است. آقای آمد روی منبر، یعنی اتفاقا میفته. حالا اینا یه خورده تخصصی تر میشه، من نمیخوام درد دل کنم، میخوام حدیث بخونیم، ولی این اتفاق بارها و بارها افتاده، حداقل از نظر خودم دیگه، در ذهن خودم، اجتهاد صریح در برابر نص. یعنی مثلا میگم، فرض کنید امام فرموده مثلا آقا هر چی نزدیک تر به امر ظهور میشه شما باید بیشتر تقیه کنی، میگه نه، منظور حدیث این نیست، این حدیث حالا یا صحیح سند نیست یا هر چی بذار کنار، بالعکس اتفاقا هر چی نزدیک ظهور میشه بیشتر باید علنی همه حقایق تو بگی، همه اینطور اجتهادهای اینطور برای اثبات یک مطلب دیگر، حالا سیاسی، دینی، اعتقادی، نمیدونم هر چی که هست، طرف یه چیز دیگه‌ای در ذهنش هست، صریحاً عده‌ای از روایات رو انکار میکنه، کنار میذاره، یا به بهانه اینکه سندش مثلا ضعیفه، یا به بهانه چی احادیث معتبری که در کتب دست اول آمده انکار میکنه. پس انسان میبینه این اتفاق میفته. لذا کل ما تقارب هذا الامر کان اشد للتقیه. تو دین خودت رو یافتی، مسیر خودت رو یافتی، یا راه خودت رو برو جلو. خیلی نه اصرار کن به کسی بفهمونی، نه به کسی بگی. اگر دیدی فردی قابلیت چیزی هست مطرح کن، اگر نه بیش از این. انسان‌ها قلبشون و دلشون خدا میدونه که چه کسی در دلش چیست، نیتش چی هست، چقدر دنبال دین هست. فکر نکن حالی که تو داری همه دارن، اینطوری نیست، همه ندارن. انسان خیلی موجود پیچیده ایه. شما ببینید، خدا لعنت کنه اون کسی که امیرالمومنین در لحظه‌های آخر بهش فرمود تو بیا تو مسجد بگو من اشتباه کردم، من ضمانت میگم تو شفاعت بشی. پتو رو کشید روی پارچه رو، النار ولل آر. انسان چقدر پیچیده است، یعنی چقدر پیچیده. حالا این داستانو بذاریم کنار، اصلا میگیم آقا این حدیثش معلوم نیست چی هست چی نیست، تاریخ فلان، آیات قرآن، آقا قرآن صریح میفرماد جهدوا بها واستيقنت انفسهم، نفسشون یقین داره این مطلب حقه اما می جنگن باش. همین موضوع رو انسان فکر بکنه، یعنی تفکرات خودمون رو بزنیم کنار. قرآن فرموده یه گروهی هستن اینطورن، می فهمن حقه انکار میکنه. خب این انسان چقدر پیچیده است، تا کجاها جلو میره، قشنگ می فهمه حقه مخالفت میکنه. حالا سر حسد، سر اثبات خود منیت، هر ریشه‌ای که داره من به ریشهش کاری ندارم. پس انسان ها خیلی پیچیده هستن. اون چیزی که بر ما اولین وظیفه است این که خودمون رو اصلاح کنیم. اولین وظیفه این باشه. برای تقیه گفتیم در یکی دو جلسه گذشته، گفتیم یکی از مطالب کلیدی که روح این باب حساب میشه اینه که آقا امام میخواد تو رو به خودت فرو ببره. یکی از مسائل مهمش اینه. آقا خودت رو اصلاح کن، خودت رو درست کن، به فکر خودت باش، خودت درستی، سالمی، وجدانت، انصافت، قابلیتت، خودت رو درست کن. بعد حالا چیزی فهمیدی، فکر نکن همه علاقمندن الان همه دارن دست و پا میشکنن که این مطلب رو به دست بیارن و بهشون بدی، چه استقبالی خواهند کرد. اینطور نیست. چه بسا حتی افرادی جلوی تو به چهچه میکنن و پشت سرت به خاطر همون مطالب حرف میزنن، نمیگن به خاطر اون مطالب، بهانه‌های دیگه جور میکنن، یعنی به بهانه های دیگه تو رو انکار میکنن، ولی در حقیقت مطلب اون بهانه هاست، بهانه ها بود، به خاطری که تو فضایل اهل بیت میگی دارن انکارت میکنن. اصل مطلب اینه، تو شاخص بر فضایل اهل بیت شدی، مثلا میگم شاخص بر امام زمان شدی، طرف تو رو انکار میکنه، چرا با تو دشمن میشه؟ در حالی که اگر مؤمن میبود، اگر نفاق درش قوی نشده باشه، تو اگر در امام زمانی بودن در قویه، این باید اول با تو برادر باشه. حالا چهار تا مطلب غلط هم داری، باید کمکت کنه حل کنی، نه اینکه اون چهار تا مطلب غلط دیگر رو بهانه کنه، چنان شخصیت تو رو تخریب بکنه که تو از بین بری. اینا نشانه چیه؟ اینا نشانه همینه که انسان نباید فکر بکنه که همه مثل خود آدم هستن. تو روایات داره، حالا روایاتش هم روایت مشکلیه، ولی چرا حضرت آدم حرف شیطان رو قبول کرد و از اون درخت خورد؟ یادتونه؟ چون باورش نمیشد که کسی به خدا قسم دروغ بخوره. چون قسم خورد دیگه، گفت قسم به خدا میکنم راستم قسم میخورم. حضرت آدم چون سابقش نبود دیگه، تو انسانها کسی نبود، تو ملائکه هم کسی نبود، حضرت آدم ندیده بود که کسی اینقدر وقیح بشه، باورش نمیشد. یعنی چی؟ یعنی در خودش این حقیقتی وجود نداره. به تعبیر بنده فکر کرد پس در کسی دیگه هم وجود نداره، پس این داره به خدا قسم میخوره، حتما داره راست میگه. خب قرآن چقدر فرموده؟ عده‌ای هستن که میان پیش رو جلوی تو خیلی هم قسم میخوره. یشهد الله علی ما فی قلبه، یشهد الله، میگه خدا بر قلب من شاهده که من دارم راست میگم، که من نظرم اینه، من نظرم چنین است چنان است. اما و هو علد الخصام، دشمنترین دشمنهای کینه‌ای ترین کینه‌ای‌های. هر جلسه هم میاد پشت سر پیغمبرم نماز میخونه، مثلا ممکن تو قارم با پیغمبر مثلا هست، کنار پیغمبر، ولی دشمن‌ترین دشمن هاست. نفاق قوقا میکنه. لذا چون ما به حقایق دسترسی نداریم، البته ملاک ما همین ظواهره، ولی به حقایق در این حال دسترسی نداریم، باید هوای امر رو داشته باشیم. دوران هر چی در ظهور جلو میره، مردم فقط پای دین نیستند، مردم پای تلویزیون هم هستن، پای تلگرام هم هستن، پای سایت ها هم هستن، پای فیلتر شکن هم هستن، پای رفیق هم هستن، پای پول هم هستن، نگرانی از آینده شون هم دارن، شغلشون هم براشون مهمه، تمام اینا دورشون رو گرفته. اگر اون عوامل دیگری که قرآن اسمش گذاشته زینت حیات دنیا، اگر اونها درش غلبه بکنه و بیشتر بر وجود او بچربه، ناخودآگاه از دین خواهد زد، چون فهمیده دنیا و آخرت مثل چی هن؟ مشرق و مغرب هن. هر مقدار به هر کدوم نزدیک شی از اون یکی دور میشی. مثالش فهمیده مثال دو مشرق و مغرب، مثال دنیا و آخرت. اگر بنده ای که اینجا دارم صحبت میکنم در بقیه زندگیم، در حالات درونیم که بسیار پیچیده هست، من ببینم دارم به سمت، یعنی به این اتفاق بیفته که من به سمت دنیا حرکت کنم، خب جنبه آخرت در من ضعیف میشه. جنبه آخرت که در من ضعیف شد، شمایی که اهل آخرتی باید با من تقیه کنی. این اتفاق میفته خود به خود. اگر تقیه نکنی، یا تو رو از بین میبرم یا خودم بیشتر بیدین میشم، هر دوش ضرره. لذا فرموده در دوران غیبت هر چی جلوتر میرید، این اشد لتقیه، باید بیشتر تقیه را رعایت کنی. حالا تقیه در درون جهان تشیع یا بیرون از جهان تشیع، هر دوش. حدیث 18 حدیث صحیح و سندی هم از خیلی حدیث خوبی بود، چند تا حدیث خوندیم سنداش هم خیلی عالی بود. محمد ابن مسلم و زراره میگن شنیدیم از امام باقر علیه السلام که حضرت میفرمود التقیته فی کل شیء یضطر الیه ابن آدم فقط احله الله له، هر چیزی که ابن آدم در اون مستر بشه، مستر در مال، مستر در ناموس، مستر در آبرو، مستر در جان، مستر در آزار و اذیت و سختی، مستر شده تحملش براش سخته، خدا حلال کرده که تقیه کنه. این فرد میتونه در اون شرایط تغییر کنه. خیلی قاعده های مهمیه اینا، رو انسان بداند تو ذهنش باشه که چنین قواعدی ما داریم در روایات. گفتم در اون جلسات عبارت شبای ماه رمضان، گفتم تو این جلسات اصول کافی نمیدونم مطرح شد یا نه. اگه کسی بتونه، آقا مثلا میگم، حالا ما نمیگیم تمام جلسات رو بیاد جزوه بندی کنه مرتب، نه، اما کسی داره جلسات رو میشنوه، خودش به ذهنش آمد آقا این باب تغییر خیلی مهمه ها، خودش اینو فهمید که مهم، خودش بیاد همین 23 تا حدیث این باب رو اصل و فرع کنه. اگه از تو این 23 تا بخوای بگی قاعده کدومش قاعده بود، حداقل قواعدش رو انسان جدا کنه، بگی آقا اینا قاعده است. یه وقتی گفتم جدا کنیم حدیث ها رو، گفتم مهم ها رو، زیبا ها رو، دلنشین ها رو، نوع انتخاب متفاوته، نگاه انتخاب کننده متفاوته. یه وقت صرفا اونی که لذت بردم رو میخوام جدا کنم، که بنده خودم نوعا اینطورم، هر حدیث خودم لذت میبرم ماژیکی میکنم یا جای مینویسم، خب کیف میکنم اون چه حدیث زیبایی. مثل که حدیث که همین چند روز پیش که دوستان فرستاد خیلی زیبا بود، که در حدیث داریم امام صادق علیه السلام چطور جان دادن، تا حالا من نشنیده بودم، نیده بودم، سر مبارکشون رو گذاشتن روی ساعد دستشون اینطور، مثل که آدم میخوابه به پهلو، سر رو گذاشتن روی ساعد و خوابیدن و از دنیا رفتن. درست شد؟ حالا یا اینطور از دنیا رفتن یا ساعد دستشون رو با دست دیگهشون گرفتن. یادم نیست حدیث قبضه بود یا قبضه بود، شاید هر دوش محتمل بود، مثلا ساعد دستشون رو گرفتن، ولی بیشتر به همون موت میخورد که لحظه که از دنیا رفتن اینطور، شاید هم دستشون رو گرفتن. بعد فرمودن هازا این گوشت رسول الله، خون رسول الله، پوست رسول الله، یعنی احترام به بدن خود، چون این درش به قول من ژن پیغمبر هست، خون پیغمبر جاریه، میشه احترام پیغمبر دیگه. خب این حدیث خیلی زیباه، حالا ممکن اگه ما ترجمه هم بکنیم تو کانال هم بزنیم کسی متوجه نشه که منظور چی بوده، ولی منظورم این بوده جهت انتساب امام صادق به پیغمبر برای امام صادق خیلی مهم بود، یعنی گوشت و پوست و خونشون محترمه چون مال رسول الله. خب یک وقتی حدیث رو انسان انتخاب میکنه از بابی که زیباه، یه وقتی انتخاب میکنه از باب اینکه کلیت داره، عموم داره، شمول داره، هر کسی فلان است چنین است، یه کسی انتخاب میکنه به یک عنوانی، یک کسی انتخاب کنه به جهت چی آقا؟ قاعده این باب، خطوط قرمز این باب. این حدیثی که خوندیم که از اون خطوط قرمز بود، التقیتو فی کل شیء یستر رو الیه ابن آدم، هر چیزی که بنی آدم یعنی فرزندان حقیقی حضرت آدم یعنی مؤمنین، هر چیزی که درش مستر بشن برای جلوگیری از ابتلاء به استرار شما میتونی تقیه کنی. خدا نمیگه چرا این حرفو زدی، چرا این کارو کردی، تقیه کردم تمام، برای اینکه به استرار نیفتم. حدیث 19 هم از امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود التقیه ترس الله بینه و بین خلقه، تقیه یک حجابی است بین خدا و بین خلق خدا، یعنی خدا در بین خودش و بین اولیاش یک حجابی قرار داده به نام تقیه، که اینها به این واسطه خودشون را از جهنم حفظ میکنن، از عذاب حفظ میکنن، از اذیت حفظ میکنن و امثال اینطور امور. حدیث 20 که گفتم، حدیث 20 مربوط به عصر غیبت هست، امام باقر علیه السلام فرمود اسم دوران قبل از ظهور رو، یعنی دوران امام باقر فرض بفرمایید تا ظهور امام زمان، اسم این دوران رو در این حدیث گذاشتن دوره سبیانیه، بچه بازی، هنوز به بلوغ نرسیده، هنوز عقل درش فعال نشده جامعه بشری. یعنی چی؟ یعنی ملاک و محور تا قبل از ظهور بر اداره جوامع بر تبعیت از هوای نفس است، دنبال طبیعت ها و میل ها و شهوات ها. داریم میبینیم مخصوصا در عصر حاضر که خیلی خیلی متبلور شده به صورت وحشتناک. انسانی که میره چند میلیون دلار مثلا هزینه میکنه خودش رو شکل سگ کنه، پوز خودش رو بکشه جلو شبیه اسب کنه مثلا، خودش شکل حیوانات کنه، یا انسانی رو بگیره عمل کنه به عنوان سگ خودش را ببره تو خیابونا، یا انواع و اقسام شهوات که انسان خجالت میکشه اصلا نام ببره، چطور دارن شهوت رانی در دنیا میکنن و منتشر میکنن. این میشه دنیای چی؟ دنیای بچه بازی. چرا بچه؟ چون بچه دنبال هوای نفسشه، هر کار دوست داره میخواد بکنه، میخواد آزادانه هر کار میخواد بکنه بکنه. خب توی فضایی که توی جامعه جهانی یا کشوری یا شهری فرق نمیکنه، در هر کسی در هر کشوری هست، هر جایی هست، وقتی ملاک و میزان اون افرادی که مسلطن، حالا اگه شهردار، فرماندار، استاندار، ایران منظورم نیست، هر جا، تا برو تا نماینده مجلس و برو تا حکام درجه اول و برو تا اون شورای بین المللی جهانی و سازمان ملل و فلان و ناتو و، وقتی افراد گرداننده ربطی به خدا و دین ندارن، ربطی به خود دارن، ربطی به شهوت دارن، ربطی به مال دارن، به پول دارن، به قدرت دارن، دنبال قدرتن، این دوست داره هر کار در رسیدن، هر کار دوست داره در جهت رسیدن به قدرت و پول و زن بکنه. خب توی همشرت اسمی گذاشتن اذا کانت الامرتو سبیانیه، این عالم عالم بچه بازیه، در اینجا باید چه کار کنی؟ امام فرمود خالتو هم بالبرانیه، با بیرون خودت باهاشون مخالطه کن، با زبانت، با رفتارت، این جنبه های بیرونی و آشکاری باهاشون همراهی کن. اما و خالفو هم بالجوانیه، جوانی یعنی جون، یعنی درون، در درونت باهاشون مخالف باش، در باطن با اینها مخالف باش، موافق نباش، فکر خودت رو از دست نده، اعتقاد خودت رو از دست نده، اما در مسائل اجتماعی تنش درست نکن، دعوا درست نکن، خودتو به اضطرار و سختی ننداز، تا زمانی که امر سبیانیه هست، یعنی بچه بازی است، دنبال شهوات هستن، این میشه تا قبل ظهور امام زمان علیه السلام. خب حدیث 21 که گفتیم با حدیث 15 و حدیث 10 باید خونده میشد، خیلی جالبه. اینجا امام باقر راوی سوال میکنه، میگه دو نفر از اهل کوفه گرفته شدن، گرفتنشون دو نفر رو، بهشون گفته شد که براءت بجویید از امیرالمومنین. براءت، این مؤید اون روایتی که میگه براءت جستن هم جایزه، بلکه اولاست، نه فقط سب، نه فقط بد گفتن، براءت جستن هم اولاست. گفتن براءت بجویید از امیرالمومنین. راوی به امام باقر میگه آقا یکیشون براءت جست و یکی دیگه ابا کرد، اونی که براءت جست از امیرالمومنین را آزاد کردن، اونی که ابا کرد کشته شد. حضرت فرمود اون کسی که براءت جسته است رجلون فقیه فی دینه، فقیه بود، یعنی تعریفش کردن، آفرین، دید جامعی داشت که براءت جست. اما اون کسی که براءت نجست فرجلون تعجل الی الجنه، زود رفت به سمت بهشت، زود رفت به سمت بهشت، یعنی این یه نحوه مذمت ها، یعنی زود رفت سمت بهشت، عجله یعنی عجله جست، چه کجا زود میخوای بری بهشت؟ درست اون هم رفت بهش، اون هم اشتباه نکرد، اون هم غلط نبود، اما کار ضعیفتر و دست دوم رو انجام داد. خب واقعا در اون شرایط خود این که انسان بخواد از امیرالمومنین براءت بجوی تکلیف سختیه، و خداوند در تکالیف سخت سخت نمیگیره به انسان، موضوع مخصوصا وقتی شخصی باشه، لذا بهتر بود که او هم براءت میجست، حضرت اینو میخواستن بفرمایند. حدیث 22 که به حسب ظاهر هیچ ربطی به بحث تقیه نداره، اما مرحوم کلینی آورده و معلوم میشه که میفهمیده و آورده که ربط داره، ظاهرش این امام صادق فرمود احذروا عواقب الاثرات، احذروا، بپرهیزید از عاقبت های لغزش ها. مرحوم کلینی از این همین حرف های نابجا، رفتار های نابجا مراقب باشید، یه آثاری میذاره، از اون آثارش هم بپرهیزید، یعنی کنترل و مدیریت نتایج و نتایج نتایج و نتایج 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 گفتار و رفتاره، اینا رو مراقبت کن. این دیگه بستگی به میزان حکمت، فقاهت، فهم، عقل، درایت، کیاست، سیاست و فتانت اون مؤمن داره که چقدر هر مؤمنی میتونه رفتار آینده خودش رو مدیریت کنه. ما خیلی بتونیم چیزی مدیریت کنیم، همین الانمونه، اونم با هم نفر روبرومون، دیگه فکر نمی‌کنیم بعدش چی میشه، بعدش چی میشه، 10 سال دیگه چه اتفاقی میفته، 50 سال دیگه چه اتفاقی میفته، 1000 سال دیگه چه اتفاقی، نمیتونیم اینا رو بفهمیم. اما فرمود احذروا، بالاخره حواستون باشه، کار بکنید روی موضوع، حواستون به نتایج و نتایج نتایج رفتارتون هم باشه. حدیث 23 که حدیث آخر این باب هست، از عبدالله ابن ابی عفور، از میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود التقیه و ترس المؤمن، تقیه سپر مؤمنه، و تقیه و حرز المؤمن، تقیه زره مؤمنه، حرز مؤمنه، حافظ مؤمنه. این نشانگر این ادبیات، ادبیات جنگ ها، جنگیم، ولی در این جنگ تو باید فقط دفاع کنی، ضربه نخوری، حق ضربه زدن نداری، یعنی ضربه زدنت با همین دفاعته. این ادبیات اینه. ولا ایمان لمن لا تقیت الله، که توضیحشو دادیم قبلا، ایمان ندارد کسی که تقیه ندارد. ان العبد یقع الیه الحدیث من حدیثنا فیدین الله عز و جل بهی فیما بینه و بینه فیکون له عزن فی الدنیا و نورن فی الاخره. عبدی هست، بنده ای هست که حدیثی از احادیث ما به او میرسد، به دستش میفته و خدا را دیانت میورزد به اون حدیث، معتقد به اون حدیث، معتقد به اون مطلب میشود بین خودش و بین خدا و به کسی نمیگه. این مطلب باعث عزت او در دنیا و نوری برای او در آخرت خواهد شد. و فرد دیگری هست، عبد دیگری هست، به او هم حدیثی از احادیث ما میرسد، اما به جایی که بین خودش و خدا نگه داره این حدیث رو و این مطلب رو، فیضیعه، میره به این میگه، به اون، به افرادی که نباید بگه مطرح میکنه. فیکون له ذلا فی الدنیا، باعث میشه در هم دنیا ذلیل بشه. همون افرادی که حدیث رو بهشون گفت قبول نمیکنه، ذلیلش میکنه، دشمنش میشن، مخالفش میشن، به عنوان یک انسان تندرو، به عنوان یک انسان احساساتی، بیعقل، نفهم، اینو مطرحش میکنن. خب در دنیا هم ذلیل میشه، تنها میشه، منزوی میشه. و ینزع الله عز و جل ذلک النور من، و خدا روز قیامت اون نور رو از او میگیرد. فردی بود که شما نباید این حدیث رو بهش میگفتی، گفتی باعث شده انکار کنه، گفتی باعث شده جبهه بگیره، هنوز زمانش نرسیده بود. دقیقا مثل دارو دادن به بچه، دقیقا شما دارو یا غذای خوبی مفیدی که به بچه میخوای بدی دو جور میتونی بدی. یک، خود پدر و مادر میفهمن نسبت به بچهشون، یک طوری میتونی بدی که این بچه از اول جبهه بگیره، لب نزنه، بگه به هیچ عنوان نمیخورم، بیفته سر لجبازی، هر چی دیگه توضیح بهش بدی جانم دیگه نمیخوره، تا آخر عمرم میبینی دیگه نمیخوره. میتونی همون دارو رو انقدر با بیان خوب و نرم و کم کم و به یک نحوی، با زمیمه کردن به چیز دیگری، با اینکه نگفتن که اصلا این چی هست، لازم نیست بگی این چی هست، توجه کردین، با رفتارت، با کردارت، با گفتارت به نحوی برای او جذابش کنی که این... مثال دیگه، حالا مثالی که خودم تجربه کردم، یک بچه رو بد حجامت کردیم با رفتار اشتباه پدر و مادر، بچه دیگه حجامت نمیکنه. یک بچه دیگر خوب حجامت کردیم با رفتارهای قبل و بعدش، علاقمند به حجامت، خودش میگه که حجامت کنیم. خب دو تا بچه هم پوستشون مثل همه، تیغم میخوره، سوزش هم داره. یه بچه ای رو دندان پزشکی میبری با قبل و بعد به نحوی که علاقمند میشه، هر دفعه دندانش مشکل داشته باشه میاد، یه بچه ای میگه به هیچ عنوان من پامو تو دندان پزشکی نمیذارم، تازه به قول امروزی فوبیا هم میگیره، وحشت هم میگیرش. توجه کردین؟ معارف دینی هم همینطوره، میتونیم طوری به خورد افراد بدیم کم کم که خودش هم متوجه نشه خورد و معتقد شد، میتونیم طوری به خوردشون بدیم که به هیچ عنوان نپذیرن جبهه بگیرن و مطلب حق رو انکار کنن و هرگز معتقد نشه و از هر کس دیگری هم شنید قبول نکنه. اینا مثاله، اجرا کردنش خیلی سخته در مقام معارف و پیاده کردن، ولی اینا مثاله برای اینکه یک خورده انسان بیشتر متوجه بشه. این اجمالی از باب تقیه. نوعاً روایات تقیه ناظر به تقیه با دشمنان بود، صحبت از خون، دین، هرز، خون، حضور شما، استرار، معلوم میشه دشمن طرف میخواد از بینت ببره. نوعا روایت این باب اینطور بود، اما روایات باب بعد نوعا اینطور نیست. باب بعد اکثرا روایاتش درون شیعیه، باب کتمان، کتمان هم یک نوع تقیهه، ولی این عنوانش، لونش، لون مخفیکاریه، لون تقیه، لون حفظ خوده، حفظ دینه، حفظ امامه، حفظ جانه. اما این رنگ روایت کتمان، نه، موضوع جان نیست، موضوع اینه که نباید به او بگی، به ضرر جامعه شیعیه، آثار منفی داره، کتمانه، باید مخفی کنی. روایت عجیبی در باب کتمان داریم، در باب کتمان هم بسیار حدیث زیاد، 16 حدیثه، انشاءالله سعی میکنیم در یکی دو جلسه اون را هم بخونیم. حالا حدیث اولش هم بخونیم اشکال نداره، حدیث اولش حدیث عجیبیه، خود حدیث اول جز عجایب احادیثه. عن ابی حمزه از امام سجاد علیه السلام، حضرت فرمود به خدا سوگند والله، ودت تو والله، به خدا سوگند دوست داشتم، انی افتدی تو خصلتین فشیعت لنا به بعض لحم ساعدی، حاضرم بخشی از گوشت ساعد من کنده بشه، بریده بشه، بدم در عوض دو تا خصلت در شیعیان بیاد. یعنی حاضرم فداکاری جانی کنم، دست بدم، پا بدم، چشم بدم، گوش بدم. منظور اینه به بعض لحم ساعدی، بعضی از گوشت دست من کنده بشه، اینطور فداکاری بکنم، شیعه ببینه چه این بلایی سر من آمد. در عوض شیعیان ما یاد بگیرن دو تا صفت رو داشته باشن: یک، ان نزق، دو، قلت الکتمان. نزق یعنی خفت عقل، بیعقلی، بیبصیرتی، این درشون کم بشه. یکی هم قلت کتمان، اینکه انقدر کتوم نیستند، کم کتومند. این دوتا صفت از توشون بره بیرون. حالا این انشاءالله جلسه آینده بیشتر توضیح خواهیم داد، ولی حدیث خیلی عجیبی که حضرت میفهم بعضی از جسمم حاضرم بدم، ولی این دوتا صفت از شیعه بره بیرون، به جاش دوتا صفت دیگه بیاد: زرنگی، بصیرت و زبان. زبانشو ببنده، دهانشو ببنده، کنترل مدیریت روی گفتار بکنه. حضرت فرمود حاضرم این کارو بکنم، ولی این کارو نکردن، چون معلوم میشه این کارام بکنم بازم این اتفاق نمیفته، ولی چه بسا این کارام کردن هنوزم این اتفاق نیفتاده. اینها رو اگه انسان رعایت بکنه ظهور امام زمان جلو میفته. آقا فلان کارو کنیم ظهور جلو میفته، آمادگی برای ظهور ایجاد میشه، آمادگی برای ظهور با این کارا ایجاد میشه. همون کاری که بهت گفتن انجام بدی، انجام بدی، ظهور میفته جلو. نه اینکه بهت گفتن این کارو نکن، میگی نه من این کارو میکنم، که ظهور جلو بیفته، ظهور عقب میفته با اون کاری گفتن نکن. کاری که نکنی رو بکنی، ظهور عقب میفته. کاری که فرمودن انجام بده، وظایفتو انجام بدی، ظهور نزدیک میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.